ایرانی بخوانیم. به امین بگو دوستش دارم، نوشته مریم راهی. مریم راهی در کتاب به امین بگو دوستش دارم روایتگر قصه 4 شخصیت بزرگ تاریخ اسلام است. او در قالب داستان مستندی روایی تاریخی را حکایت می کند و زندگی بزرگان دین اسلام را از زوایای جدید و متفاوت به تصویر می کشد. این رمان داستانی است درباره 4 شخص مهم و برجسته تاریخ صدر اسلام که از حامیان حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم بودند: حضرت عبدالمطلب پدر بزرگ، ابو طالب و حمزه دو عموی پیامبر و جعفر ابن ابی طالب پسر عموی ایشان. آغاز رمان با خوابی که عبدالمطلب می‌بیند شکل می‌گیرد، خوابی که در آن هاجر همسر ابراهیم از او درخواست می کند تا تشنگی فرزندش اسماعیل را رفع سازد و او را به حفر مجدد چاه زمزم که سالیان گذشته به وسیله یکی از قبیله ها پر شده بود تشویق و هدایت می کند و این شروع روایتی ناب و زلال از زندگانی پیامبران است. داستان این کتاب به حوادث شهر مکه پیش از میلاد پیامبر و حتی پیش از ولادت پدر ایشان پرداخته و تا زمان نوجوانی حضرت محمد و قرن 8 هجری ادامه یافته. در واقع میتوان گفت این رمان روایتی 85 ساله از رخدادهای تاریخ صدر اسلام ارائه می‌دهد. در این اثر با تعدد شخصیت و ماجراهای فراوانی مواجه هستید که تعلیق بسیاری به همراه دارد. رمان به امین بگو دوستش دارم از چندین زاویه روایت می شود که هر زاویه از جذابیت و تأثیرگذاری خاص و منحصر به فردی برخوردار است. اول اینکه روایت های کمتر شنیده شده و ناب فراوانی در دل خود دارد که ارزشمندی و اهمیت پژوهش را برای نوشتن اثر نزد نویسنده نشان می دهد. تک تک خطوط این رمان به زیبایی اطلاعات و تسلط فراوان نویسنده اذعان می کند و موضوع مورد نظر را در مرتبه ای والا به رخ می کشد. بخشی از این داستان جذاب را با هم گوش می کنیم.
به خواب دید که زنجیری سپید از تنش بیرون آمد. 4 سر داشت. یک سر به مشرق رسید، یک سر به مغرب، یک سر به آسمان و سر دیگر به سوی او بازگشت و تبدیل شد به درختی سبز. 2 مرد احوالش را نظاره می کردند. یکی از آنها پرسید: تو کیستی؟ گفت: من نوح رسول خدا هستم. نوح قدم برداشت و نزدیکتر شد، اما او از خواب پرید. همان روز از معبران تعبیر خوابش را پرسید. جملگی گفتند: از نسل تو مردی باشد که اهل زمین و آسمان به او ایمان آورند.
دم ساعت 15:36 است و شما مجله ادبی شنیداری ققنوس رو زنده و مستقیم گوش میکنید. چون که میدانید دیروز روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار بود و در جای جای ایران زمین آیین‌های باشکوهی در پاس داشت زبان پارسی با حضور اهالی ادبیات برگزار شد. نشست ادبی کانون هنری و ادبی بینش هم به مناسبت روز شعر و ادب پارسی در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. آقای محمد سماوات به عنوان دبیر کل کانون بینش و نیلوفر عبدالله سخنران این نشست بودند که از ساعت 14 امروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شده. الان قصد داریم که با جناب آقای محمد سماوات گفتگو کنیم. درود بر شما، بسیار خوش آمدید. آقای سماوات منو میشنوید؟
بله.
درود بر شما، خیلی خوشم. درود بر شما.
جناب آقای محمدی؟
بله محمدیان هستم قربان.
بله یکم بلندتر بگید.
چشم حتما. الان صدا خوبه قربان؟
بله بله.
خب خدا رو شکر. کمی در مورد نشست ادبیتون در بینش برای ما صحبت میکنید؟
بله.
خب بفرمایید.
به نام خداوند دشت و دمن، پدیدآور عشق و عقل و سخن، خدای سماوات و ماه برین، خدای نگهدار ایران زمین، خداوند آزادگان و اسیر، ستاینده اوس برنا و پیر. کانون فرهنگی بینش فرهنگسرای رسانه الان 4 ساله که فعالیت میکنه، ولی فعالیت فرهنگی ما خیلی پیشینش از این دیرینه تره. تقریبا 27 سال تشکیل انجمن ما هست، ولی در فرهنگسرای اینجا 4 ساله که در خدمت دوستان فرهنگسرا و معاونت فرهنگی و هنری و عرض کنم که ریاست محترم هستیم. برنامه های ما بیشتر برنامه های ادبی و هنری هستش و در مورد مفاخر ملی خودمون و شعرهای ما از سبک خراسانی رودکی بگیر بیا تا روزگار خودمون که امروز هم قرعه به نام شهریار افتاده است و ما کلن امروز راجع به ادبیات و ادبیات ایران صحبت میکنن دوستان. دو نفر سخنور داریم که استاد دانشگاه هستن هر دو و خود منم هم مجری هستم، مجری هم داریم. بعد در لابلای اینها اشعار شعرهای گذشته و روزگار خودمون میخونن.
بله.
و امروز رو بزرگداشت میکنن. در ضمن ما در آستانه بعثت پیامبر گرامی اسلام هستیم که ما در اون مورد هم حتما برنامه‌ای در برنامه امروزمون خواهیم داشت. بعد ما به صورت هیئت مدیره‌ای به اصطلاح این انجمن کانون فرهنگی و هنری بینش اجرا می شود و من دبیر به اصطلاح کانون هستم.
امروز هم سخنران هستین؟
امروز هم خودم هم لابلای سخنان اون دو بزرگوار صحبت میکنم. تقریبا مجری علمی من هستم، یه مجری اینجوری هم داریم به جز من. بله.
بسیار خوب. کمی از پیشینه کانون بینش هم برامون میگید، از کی این کانون برپا شده؟ چه
از کدم اینجا در این سرای مثلا فرهنگ سرای
رسانه
4 ساله، ولی ما تقریبا سابقه 26 ساله من با فرهنگسرای رسانه دارم که قبلا تو میدون ولیعصر بود، حالا به میدون قوا منتقل شده است.
همین ها جلسات شعر بوده؟
جانم؟
جلسات شعر برپا بوده در همه این سالها؟
بله حافظ خانی داشتیم، الان حافظ رو تموم کردیم به صلاح 480 خورده، قریب به 500.
یعنی غزل خوندید و تفسیر کردید؟
بله تفسیر کردیم، اینها رو شعر دادیم. بعد دیگران خوندن رفع اشکال کردیم. تقریبا کلاسیک جدا بوده، حالا اینجا انجمن عمومیه، به صورت عمومیه و اینجا مثلا نقد نمی کنیم، ولی در اون کلاس های خصوصیمون که به صلاح در همینجا برگزار می شود، البته من رایگان انجام می دادم و دریافتی نداشتم، ولی خب سالهای پیشین چرا کمک هایی از سوی فرهنگسرا و از کنم شهرداری می شود.
بسیار خوب. عنوان سخنرانی ها را می دونید امروز؟
بله، امروز راجب محمد حسین شهریار به احساس تبریزی سخن میره گرانی میشود و از به حضور شما خانم نیلوفر عبداللهی، دکتر نیلوفر عبداللهی راجب ایشون سخن میگویند و آقای دکتر کامران آروان که ایشون هم از استاد دانشگاه هستند در مورد کل ادبیات ایران و به اصطلاح بازتابش در جامعه و در
کل ادبیات ایران،
روند تکاملی ادبیات ایران از قرن مثلا قرن اول دو چی میشه آمدن اسلام به ایران،
قرون اولیه هجری. بسیار خیلی سپاسگزارم.
میشه تا حالا تا روزگار خودمون مراحلی رو که طی کرده، سبکایی که پدید اومده در زم، خب حالا راجب نثرش صحبت میشه، راجب شعرش صحبت میشه، راجب تاثیرگذاری این مفاخر ملی در روند اندیشگی و شکلگیری اندیشگی ایرانی سخن خواهم گفت.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد سماوات، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو بخدا میسپارم.
سپاسگزارم جناب آقای محمدی بزرگوار، خیلی من در خدمت هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. عرضی نیست، خدا نگهدار.
در پناه حق، خدا نگهدارتان باد.
چه شد که بار دیگر یاد آشنا کردی؟ چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی؟ به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود، چه شد که بر سر مه آمدی وفا کردی؟ منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم، تویی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی. اون نازارد کس نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی؟ بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی؟
اجرا و صدای محسن چاوشی رو شنیدی در نغمه آغازین مجموعه بانوی امارت که با شعر شهریار ساخته شده بود.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دست داده های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیمی فارسی.
وطن فارسی،
تا الان حدود 45,000 واژه فارسی جدید از زبانهای دیگه ترجمه شده که تعدادی از اونا به شوخی و حتی لطیفه‌گویی منجر شده. مثلا واژه خمیراک که فارسی شده یک کلمه پاستاست و دندان آبی که معلوم نیست چرا به بلوتوس نسبت داده شده. واقعا هم نباید انتظار داشته باشیم که کسی به جای این که بگه کلیک چپ موس رو بزن بگه کلیک چپ موشواره رو بزن، یا به جای جمله یه چیپس نمکی لطفاً بگه یه برگک نمکی لطف کنید. اما مشکل اونجاست که برخی با سوء استفاده از چنین واژه‌هایی برخی کلمات دیگر رو هم که به عنوان طنز در برنامه‌های مانند ساعت خوش یا جنگ 77 به کار برده شده بود به این واژه‌ها اضافه کردند. واژه‌هایی مثل کش لقمه یا همون پیتزا، دراز لقمه یا ساندویچ، گرد لقمه یا همبرگر و درازآویز زینتی یا همون کراوات. نباید فراموش کنیم که اون سمت سکه واژه‌هایی ساخته شده که در بطن گفتگوهای روزانه ما نفوذ کرده و ما بارها از اونها استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید به جای پیک کردن محصولات از مترادف قدیمی اون استفاده میکردیم و چاپارشون میکردیم. یا به جای این که بگیم لباس قرمز بیشتر بهت میاد، میگفتیم جامه قرمز رنگ برازنده شماست. چه بسا باید روزی هزار مرتبه خدا رو شکر کرد که دیگه این روزها کسی به دماسنج نمیگه میزان الحراره، یا به ماهواره نمیگه قمر مصنوعی. از این دست واژه‌ها کم نیست. از بیمارستان که جای کلمه دارالشفا رو گرفته تا شهرداری که دیگه خیلی راحت به جای بلدیه به کار میره، یا حتی دادگاه که واژه جدید محکمه شده و دادگستری که جای عدلیه رو گرفته. از واژه مردم که قدیمیش رعیت بوده تا زبان که قبلا میگفتن لسان، یا همین خانه که قدیمی ها بهش سرا میگفتن. یا اگه واژه هایی مثل گزارش و بازجو اضافه نشده بود، باید میگفتیم راپورت و مفتش که اصلا معنیش رو هم تغییر میده. یا اصلا فرض کنید به همسرتون به جای این که بگید تو بهترین زن دنیایی، میگفتید تو بهترین ضعیفه دنیایی. اون وقتی که معلوم نبود شب قراره کجا بخوابید. درسته که بعضی واژه ها به درستی فارسی سازی نشده، اما نباید فراموش کنیم که اگه حکیم ابوالقاسم فردوسی نبود، یا حتی همین فرهنگسان زبان و ادبیات فارسی، دیگه چیزی از زبان فارسی باقی نمونده بود.
در این بخشی که تقدیمتون کردیم در وطن فارسی، گفته شد که خیلی وقتها مثلا اصطلاحاتی از برخی مجموعه‌های تلویزیونی یا مجموعه‌های طنز وارد زبان مردم می‌شد. اتفاقا به نظر من هوش فرهنگستان گاهی باید در این باشه که چه چیزی در این مجموعه‌های تلویزیونی یا در این فیلم‌ها وجود داره از منظر زبانی و رابطه‌های زبانی با جامعه که انقدر این کلمات رو راحت جامعه میپذیره و از اونها بهره میگیره، فرهنگستان بتونه رو همون زمینه کار کنه و تبدیلش کنه به یه آورده برای خودش، نه اینکه لزوماً جبهه‌ای وجود داشته باشه. در بخش وطن فارسی هستیم همچنان. میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با حضور صدای سرکار خانم فاطمه تختی نژاد، معاون صدای مرکز هرمزگان، تا باهاشون در مورد سیاست های این مرکز در حوزه پاسداش زبان فارسی گفتگو کنیم. درود بر شما خانم تختی نژاد، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، عصرتون بخیر باشه. ممنونم از دعوتتون آقا.
متشکرم، عصر بر شما هم به نیکی باشه. خانم تختی نژاد، ما خیلی دوست داریم در دو حوزه با شما گفتگو کنیم. حوزه اول برام مهمتره، حوزه سیاست‌گذاری های شما در پاسداش زبان فارسی. یعنی چه جور سیاست‌هایی رو ابلاغ می‌کنید به برنامه‌سازها، به گروه‌های گوناگون کاری در رادیو، برای اینکه موضوع زبان فارسی رو اهمیت بدن و در حفظ و پاسداشش گوشا باشند؟
بله، من ضمناً سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در هرمزگان همونطور که میدونی چون استان جنوبی هست و ما در فرهنگ خاصی زندگی میکنیم، به این ترتیب که غیر از هرمزگانی ها که خودشون هم صاحب لهجه ها و گویش های متنوعی هستن
و حتی زبان،
بله و زبان هستن، تعداد زیادی از هموطنان دیگرمون از سراسر کشور هم در استان هرمزگان زندگی میکنن. این زندگی که سالهای زیادی هم هست شکل گرفته و تبدیل شده به جغرافیای خاص، باعث شده که ما در هرمزگان تنوع بسیار زیاد زبانی داشته باشیم.
بله.
و همچنین تأثیر خیلی زیادی هم زبانها و گویشها از هم دیگه گرفتن. یه دیگر کار رو اینجا سخت‌تر و در این حال برای ما شیرین‌تر کرده اینکه هر زبانی در عین اینکه هویت خودش رو حفظ کنه، وفاداری خودمون رو به زبان مادر هم حفظ بکنیم. بنابراین ما سیاستمون این بوده که بتونیم در طول این سالها برنامه هامون رو تبدیل کنیم به یک رنگین کمانی از زبان در عین وفاداری به زبان فارسی. برنامه های ما در تقسیم شده درصد داره. مثلا فرض کنیم ما مخاطبانمون در استان هرمزگان با هر لهجه و گویشی که باشن، با هر زبانی که باشن، میتونن زبان و گویش خودشون رو در برنامه های ما پیدا بکنن.
یعنی شما تو برنامه ریزی برای بخش زبانی برنامه هاتون سعی کردی که اون تکثر و تنوعی رو که حاصل دیارتون هست بازتاب بدید در برنامه هاتون، درسته؟
بله بله، حتما همینطوره. برای اینکه آمار نشون میده که ما فقط شنونده هامون هرمزگانی نیستن.
بله.
بنابراین حتما باید این موضوع هم توجه ویژه داشته باشه.
بسیار خوب. این وسط موضوع زبان پارسی چگونه است به عنوان زبانی که حالا قرار هست یه پیوندی باشه میانه همه اینها؟
اون از همه مهمتر برای ما یک هدف هست، برای اینکه به زبان فارسی بپردازیم. من اگر اشکال نداره یک مثال بزنم.
حتما با اشتیاق گوش
بکنم. بله، برنامه داریم به نام کنچیل ستاره. کنچیل در گویش هرمزگانی به معنای کوچه هست. این برنامه شبانگاهیه و محوریت این برنامه حفظ و نشان دادن زیبایی های زبان فارسی. برنامه به گویش هرمزگانی ضبط میشه، اما در اون ما حکایات، ضرب المثل ها، تشبیه ها، شعر، ادبیات، تاریخ ادبیات کشورمون رو هم توی آیتم های مختلف برای شنونده هامون تهیه میکنیم. و حالا شخصا خودم به عنوان مخاطب این برنامه میگم که برنامه بسیار جالب و زیباییه، از این جهت که ما به گویش هرمزگانی راجع به زبان فارسی صحبت میکنیم.
بله بله. خب ببین، ما الان در خود رسانه رادیو فرهنگ مسئله‌ای که داریم اینه که خب ما مخاطب خاص داریم، یعنی مخاطبان رادیو فرهنگ شبکه رو انتخاب میکنن، بنابراین باید سطحی از زبان پارسی رو استفاده کنیم در بیانمون یا در نوشتارمون که اون مخاطب خاص رو اقناع کنه که شاید مثلا یه لایه باریکی از جامعه هستن. از سوی دیگر خب مخاطبان دیگر که کمی عام هم هستن، مد نظر ما هستن و بعد این پیوند رو برقرار کنیم، برای ما مثلا یک چالشه. شما اونجا با چه مسئله مواجه هستین؟ دارم که 2 دقیقه فرصت داریم با شما گفتگو کنیم.
بله، من مهمترین به نظر خودم به عنوان هرمزگانی مهمترین مسئله اینه که مخاطب و ما به این نتیجه برسیم که زبانها و گویشها و لهجه‌ها ریشه های زبان فارسی هستن. ما اگر میخواییم فارسی رو حفظ کنیم، هرگز نباید به لهجه‌ها و گویشهای خودمون بی‌اعتنا باشیم. بنابراین اینها رو در کنار هم رشد میدیم، ضمن که توجه داشته باشیم به زبان فارسی. برنامه‌های زیادی تو کاندکترمون جایگزین شده که حالا با توجه به اینکه زمان هم داره تموم میشه، ما اون توی اون برنامه‌ها هر بار که در باره گویش‌های هرمزگانی صحبت می‌کنیم حتما اجرای هم به زبان فارسی خواهیم داشت.
متوجه شدم. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما.
بزرگواری
خانم تختی‌نژاد، معاون صدای استان هرمزگان، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از
خدا
یاریتون
دل می شنود آنچه که در دل باشد. عشق را زمزمه کافی است، به آواز مگو. اقنوس امروز رو با شعری پاییزی و عاشقانه، غزلی خوب از علیرضا بدی آغاز کردیم و با بیتی همچنان عاشقانه از هم او به پایان بردیم. روزگار به کام، بخت رام رام و خدا نگهدار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران بارس.
ایران مهد فرش است.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینم از فرشتون، تبریک میگم. طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرشای دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید لحظات خوب و آرومی رو در حال سپری کردن باشید. اگر که احیانا نتونستید به جایی برید برای سفر، همکارانم ما آماده هستن که از طریق امواج شما را ببرن به سرزمین هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر.